أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.
الجهة الرابعة من البحث، بررسی لزوم کذب بنابر برخی از تصاویر در دلالت جمله خبریه بر طلب یا من. یه تتمه است از در واقع بحث که حالا مطرح بکنیم و بحث رو تمام بکنیم. خب، جهت چهارم این هست که هل یلزم الکذب اذا لم یمتثل العبد، اگر عبد امتثال نکرد کذب لازم میاد، چون مثلا مولا دارد خبر میدهد، اخبار از فعل مکلف هست، جمله خبریه هستش، و اگر عبد این کار رو انجام نداد آیا از این اخبار مولا کذب لازم میاد یا نه؟ اگر مولا گفت یغتسل یعید صلاته مثلا یسجد، اما این کار رو انجام نداد، غسل نکرد، صلاتش رو اعاده نکرد، بفرمایید که کارهای از این قبیل رو انجام نداد، سجده انجام نداد، این آیا این کذب لازم میاد یا نه؟ خب، مطلب رو پاسخهایی بهش دادن از مصدر مبارکتون که بنابر اون تصویر اول که مختار ما هست جواب خیلی واضحه، ولی اینکه از ابتدا ما فاعل رو هر کسی در نظر نگرفتیم، هر انسانی یا حتی هر مسلمانی، بلکه گفتیم فاعل عبارت است از انسان متدین ملتزم به تطبیق اعمال خودش با شریعت. چنین کسی از محضر مبارکتون که فاعلی هست که در نظر گرفته شده. خب، مصداق اتم و اکمل این هم شخص معصوم یا تالی تلو معصوم هست، کسی که در مرحله بعد از معصومین بگیم لااقل در دایره حدود الله، یعنی الزامیین، یعنی محرمات و واجبات، این طبق شریعت عمل میکنه. چنین شخصی قطعاً یسجد، قطعاً یعید و صلاته، قطعاً یغتسل و چیزهای از این قبیل، لذا اساساً کذبی لازم نمیاد بر اساس تصویر مختار که همون تصویر اول باشه. اما بنابر تصویر دوم که مختار برخی بزرگان هست و این رو در نظر گرفتن، یعنی اینکه ما این جمله رو کنایی در نظر بگیریم، در اینجا هم از محضر مبارکتون که اینطور فرمودن که این تصویر، در این تصویر اراده جدیه به اخبار از چیزی تعلق نگرفته، بلکه اراده مولا در مرحله اراده جدیه این به انشاء بعث تعلق میگیره، اونجا اخباری در کار نیستش. از محضر مبارکتون که ولذا جنبه کنایی داره، و اگر مخبرون عنه این اراده جدیه رو محقق نکنه و انجامش نده، این لطمه‌ای به اون کنایه وارد نمیشه. از محضر مبارکتون که به این بیان جناب آخوند قبلا عبارتشون خوندیم که لا یقال کیف و یلزم الکذب کثیرا لکثرت عدم وقوع المطلوب کذلک فی الخارج تعالی الله اولیاءه عن ذلک علوا کبیرا فانه یقال انما یلزم الکذب اذا اتی بها یا اذا اتا بها جناب مکلف بداع الاخبار، اصلاح میکنم جناب عامر، بله، بداع الاخبار و الاعلام لا لداع البعث کیفه و الا یلزم الکذب، یلزم الکذب فی غالب الکنایات، فمثل زیدون کثیر الرماد او محزول الفصیل لا یکون کذبن اذا قیل کنایتن انجودهی ولو لم یکن له رمادون او فصیلون اصلاً، و انما یکون کذبا اذا لم یکن به جواد، در زیدون کثیر الرماد یا فرض بفرمایید زیدون محزول الفصیل یا زیدون جبان الکلب، اینها در این فقط در صورتی کذب لازم میاد که زید کریم نباشه. اگر زید کریم نباشد و شما بگید زیدون کثیر الرماد، اینجا کذب لازم میاد، چون شما زیدون کثیر الرماد رو به عنوان کنایه از کرم و جود او به کار بردید. اما اگر اساساً زید رمادی نداشت، خاکستری نداشت، به هر حال با توجه به تغییر شرایط زندگی برای ما لااقل در ایران اینطور هستش که اونقدر دیگه حالا مثلا فرض کنید خاکستر شاید مطرح نباشه، برای تبخ و اینجور چیزها کمتر مطرح باشه، لذا خب این طبیعتاً اصلا بیگه رماد نداره، خاکستر نداره. یا مثلا زیدون جبان الکلب، اصلا سگ نداره که سگش بخواد ترسو باشد یا ترسو نباشد یا چیزهای از این قبیل. در این حال اینها دروغ نیست، چون بیانات بیانات کنایی هستش و اگر زید جواد و کریم نباشه دروغ گفته شده، اما اگر جواد و کریم باشه این دروغی گفته نشده. در اینجا هم درسته که ظاهر جمله جمله خبری است، اما کنایه از یک جمله انشایی است، لذا اصلا دروغ در اینجا معنا نداره. پس بنابر وجه اول و دوم اینجا بگیم که محضر مبارکتون که دروغ معنا نداره. بنابر وجه سوم که اصلا استعمال مجازی هست، استعمال مجازی هستش در معنای انشاء، و اون خب دیگه اوضح هست که دیگه جای بحثی نداره. پس در مجموع اون چه که ما از این چهار وجه استفاده کردیم این بود که به هر حال این داله بر وجوب هست، آکد بودن رو استفاده نکردیم و منطقه اظهریت رو به زمیمه قرینه عامه که عرض کردیم که حال متکلم باشد می شود مطرح کرد. در مجموع این بحثی که اینجا باقی موند رو عرض کردیم. اما بریم سراغ بحث بعدی. خب بحث بعدی که اینجا ما مد نظرمون هست عرض بکنیم، که حالا معمولا در بحث‌های اصولی ذکر نمی شود، عبارت است از دلالت و دوال الاخرى على الرجحان و طلب او المرجوحیت و المنع. ما یک دوال دیگری هم داریم که اینها هم دلالت بر رجحان و طلب یا مرجوحیت یا من و منع دارند. خوب است که به اینها اشاره بشه. البته در علم اصول معمولا از قواعد کلی بحث میشه، بنابر این نیست که مثلا موارد جزئی مورد اشاره قرار بگیره و بحث بشه، قواعد کلی بحث میشه. لکن اون چیزی که به ما جرأت میدهد که ما این موارد رو بیاییم بررسی بکنیم دو جهت هست. یک جهت این هست که خود اصولیین مگر از ماده امر و نهی بحث می کنن، از ماده امر و نهی بحث می کنن که یه ماده است، از مثلتون که خب اون کلیت کذایی رو ندارن، از مثلتون الان بحث می کنن. خب ما بیاییم مثل این مواد دیگر هم به اونها زمینه بکنیم و اونها مطرح کنیم. این اشکال حتی در صیغه امر و صیغه نهی هم قابل طرحه، برها اینا یا بگیم قواعد کلیه باشد فلان میشه اونجا می اشکالی کرد، ولی در مجموع از منظر مبارکتون که ما بگیم که به هر حال مواردی رو اصولیین به جهت حاجت آمدن و مطرح کردن که اینا سخته که ما اینا جزء قواعد کلی به شمار بیاریم. حالا اولا، ثانیا بر این که در علم اصول ما دنبال چی هستیم؟ دنبال این هستیم که یه ابزارهایی رو که اینا کثیر الاستعمال هستن، کثیر الاستخدام هستن در فقه و زیاد به کار ما میان، اینها رو یک جا بحث بکنیم که دیگه وقت اونجا بحث کردیم بی‌نیاز بشیم از تکرار این بحث در علم اصول، در علم فقه، در خود فقه، در عملیات استنباط دیگه نخواهیم هی اینا رو تکرار کرده باشیم. خب اگر اینم ملاک قرار بدیم به نظر میاد که توجیه مناسبی باشد برای اینکه ما اون دوال دیگر رو هم بحث بکنیم. یه سری کلمات دیگری هم هست که از اینها هم بفرمایید که بعت و زجر استفاده میشه، طلب و من استفاده میشه، فل جمله به تعدادی از اینها اشاره بکنیم. یکی از نکاتی که از مبررات این مطلب هست و از توجیهگرهای این هست که ما این بحث رو مطرح بکنیم این هست که معمولاً فقهای ما، بزرگان ما نیامدن به نحو مستقل این بحث رو مطرح کنن و به شکل منقح از این مطلب بحث بکنن، فلذا در فقه هر جا که برخورد کردن با یه مطلبی همونجا بحث کردن. مثلا فرض کن اگر در روایتی رسیدن به این عبارت لعن رسول الله صلی الله علیه و آله قوما، خب اومدن اینجا بحث کردن که این لعنه آیا دال بر حرمته، این قومی که لعن کرده اونها رو چرا قوم رو لعنت کرده؟ به خاطر اون فعلی که انجام میدادن. خب پس آیا این دال بر حرمت اون فعل است یا دال بر این حرمت نیست؟ در یک مسئله با روی همچین روایتی برخورد کردن، اینو مطرح کردن، بعدم دیگه تمام شد. دو مرتبه در یک کتاب دیگه، در یک مسئله دیگه، اگر روایتی بوده باز تعبیر لعن درش بوده، اونجا آمدن باز متعرض این شدن. یا مثلا امام معصوم فرمودن اکره، من کراهت دارم این کار رو انجام بدم. خب در ابواب مختلف فقه اگر این کلمه آمده است، آمدن این رو جداگانه بحث کردن که آقا کراهتی که معصوم گفته من کراهت دارم، این بعد از چه حکمی استفاده میشه. خب حالا تا این جای کار شاید خیلی بد به نظر نرسه، اما از اینجا یه مشکلی پیش میاد از جای بعد، و اون این که گاهی اوقات اینا کلماتشون در قسمت‌های مختلف فقه با همدیگه تفاوت پیدا میکنه. یعنی یه جای یه برداشتی کرده است از این تعبیر، جای دیگه یه برداشت دیگه کرده، در صورتی که اگر این یک جا می آمد طرح می کرد و اگر حالات مختلفی دارد، شرایط مختلفی دارد، اینها رو من اشاره می کرد، این تفاوت پیش نمی اومد، تفاوت پیش نمی اومد، یعنی این بر خودش هم روشن می شد و منقح می شد. به نظر میاد که این طور هست. بله قبول داریم گاهی اوقات میشه که این تعبیر آمده، لکن در همون روایت خاصه ای که در اون مسئله خاص وجود دارد، یه قرینه ای هست که از اون قرینه مثلا حکم خاصی برداشت شده. اما فارغ از قرائن، ما ببینیم اصلا این تعبیر به چه معنا هست، فیه بعثون به چه معنا هست. آیا اگر مثلا گفت لا بعثه، بعد ما از این لا بعثه مفهوم گیری کردیم، مفهوم مخالف استفاده کردیم و گفتیم در حالت مخالف این فیه بعثون، حالا فیه بعثون یعنی چی؟ یعنی حرام است یا نه مکروه است یا چه حکم اینجا پیدا میکنه؟ قرب منظر مبارکتون که. و تعابیر از این قبیل که اینها فراوان هستن و میشود به اینها پرداخت. به هر تقدیر اگر بخوایم به شکل کلی به این مطلب اشاره کرده باشیم، که حالا جلسه اولی هست که وارد این بحث شدیم، انشاءالله شاید چند جلسه این بحث ادامه داشته باشد، یه نکته کلی بخوایم بگیم این است که به هر حال یکی از جهات بسیار مهم در تفقه در دین، استنباط و اجتهاد، این انس و آشنایی با شیوه بیانی و لحن کلام و ادبیات نصوص دینی ماست، اعم از کتاب و سنت. خب وقتی این انس و آشنایی وجود داشت، به طور طبیعی ثمراتی هم بر این مترتب میشه. ما وقتی با اینها انس گرفتیم، گاهی اوقات میشود که برخی از برداشت هایی که اینها نادرست هست، اینها اصلاح میشه، میفهمیم که این در این کلمه در لسان اهل بیت به چه معنایی به کار میره، در قرآن کریم به چه معنایی به کار میره. البته مفروض این است که اولا و به ذات اینا به همون معنای عرفی به کار میرن. اگر حالا دقت‌هایی وجود داشته باشه، اگر نکاتی وجود داشته باشه، اینا از مطالعه مجموع آیات و روایات ما میتونیم این رو استفاده کنیم و بفهمیم. گاهی اوقات مثلا فرض بفرمایید که یک کلمه ای آمده، مثلا فرض بفرمایید که جراب نوره، مثلا جراب نوره، خب این چیه؟ این جراب نوره چیه؟ چه معنایی داره؟ اصل مصدر مبارکتون که، خب این اصطلاحی بوده بین اصحاب اهل بیت و مثلا فرض بفرمایید که خود اهل بیت. خب این مسئله خب چی بوده؟ مثلا دارو واجبی لازم داشتن، چه کار می‌خواستن بکنن، قصه چی بوده؟ اینقدر می‌کنه این اصطلاحی بوده بین خودشون می‌فهمیدن، یعنی یه روایت تقیه‌ای، یه روایتی که تقیه‌ای باشه در این حرفا باشه که از جراب نوره بفهم حس دقت بکن چه ارزش یا چیز از این قبیل. خب این اگر کسی با این اصطلاحات آشنا نباشه، اونس نداشته باشد با روایات، نمیفهمه این یعنی چی، اینو متوجه نمیشه. یا در مقام رد، من همین مدت قبل بود شد همینجا اشاره کردم، یکی از محترمی، یکی از اساتید محترمی که بالاخره خیلی هم زحمت کشیدن و اینها، آدم مثلا میبینه که خب ایشون اظهار نظرای خیلی مثلا تو حدیث خیلی اظهار نظرای انجام میده، مفصل و خیلی باچه ها و که بعضی احادیث رد میکنه، بعضی رو قبول میکنه فلان، با همون بررسی هایی که داره. مثلا از منظر مبارکتون که از اون مثلا این روایت عنوان بصری رو که روایت معروفی هستش از امام صادق، این رو رد کرده بود، مثلا شاهدش هم این گرفته بود که در اونجا کلمه ورد به کار رفته. شو گفته باب یعنی چه ورد شدی؟ ما تو رواتون ورد نداریم. ورد شو این ورد مانه ساخته همین صوفیه و از محضر تو این هست. خب بابا ورد شو همین عدیه محصوره مسلمه ما وارد شده این کلمه، وجعل اورادی کلها وردن واحدا، از مثلا هم دردیه که ما داریم به شکل هفتگی ما میخونیم کلمه آمده میکنیم. البته حالا ان الجواد قد یکو، من نمیخوام حالا اینو بگم که ایدال برس که ایشون شخص بی اطلاعی یا بدون اونسه، ولی به هر حال اگر انسان توجه داشته باشد به این که به چه نحوی هست، از محضر مبارکتون که این روایات رو دیده باشه، آیات رو دیده باشه، انس داشته باشه، خوب میتونه بفهمه که مراد اهل بیت چی هستش. به سمت استظهارات ذوقی و سلیقگی و از محضر غیر عرفی یا غیر مراد و مقصود اهل بیت هم حرکت نمی کنه، که متاسفانه این استظهارات ذوقیه و این فهمهای سلیقگی از آیات و بالاخص روایات در زمان ما از رواج بسیار زیادی برخوردار شده و خب فراوان شده است دیگه، این ورور انسان زیاد میشه. بله خب شاید این برداشت های ذوقی در اجواء بفرمایید که تهییجی و برای منبر و روزه جایی برای خودش باز کرده باشه. اما در بحث‌های فنی به خصوص بحث‌های فقهی و از نگاه فقها اینا هیچکدوم جایگاهی ندارن. از منظر مبارکتون که دوره قبل ما یه امثله‌ای رو هم ذکر کردیم براش دیگه، حالا فرصتی نیست متعرض نمیشیم. خیلی مثال وجود داره برای برداشت‌های ذوقی که از روایات صورت می‌گیره، از آیات، روز به روز هم بیشتر میشه، یعنی تصاعدی بالا میره دیگه. الان هم فضای مجازی در اختیار عزیزان هستش و مرتباً فایل‌های صوتی و تصویری و اینها آماده میکنن و مطالب میگن و همینطور منبرها، سخنرانیها، بحثها انسان میشنوه و از این کسانی که انسان اصلا انتظارش رو نداره این حرفا رو میشنود. و از محضر مبارکتون که اینطور هست، خب طبیعتاً چنین برداشتهایی اگر حالا برای این که شما اون هیئتی که در سخنرانی میکنید رو جذب بکند و تهییجی بشه و یه حرکتی در اونها ایجاد بشه، اما تو بحثای فقهی طبیعتاً کاربردی نداره. بحث این برداشت هم اینقدر دیگه سخیف و مستهجنه، آدم نمیفهمه اینو چطور مثلا باید توجیه بکنه. یعنی برداشت ها به سمت یک نکاتی میره که آدم نمیفهمه. شخص معمم روی منبر رسول الله نشسته، مثلا یه جلسه ما بودیم، شخصی میخواست در مقام حضرت زینب سلام الله علیها سخن بگه، بعد میگفت شما مثلا ببینید که کلمه محمد مثلا از مثلتون که آخه محمد رو نمیگفت، کلمه بله حسن و حسین رو میگفت، مثلا حسن یه نقطه داره، حسین سه تا نقطه داره، اما زینب پنج نقطه داره. مثلا وقتی که اصلا چیزهای اصلا انسان سرش درد میگرفت، یعنی اصلا گیج میشد، خدا این کیه، از کجا پیدا شده، کجا پیداش کردن اینو، داخل چه چیزی بوده کشیدنش بیرون. از مثلا مارکتون که به هر تقدیر یک حرف هایی که مثلا فلان با این قیاس که میگفت علیاذ بالله، از زینب مقامش از خود الله هم بالاتر میشه، چون الله هم نقطه نداره. از حالا پیامبر که سر جای خود، از مثلا علی هم داره اونم نقطه نداره، اما میگه از زینب از همه بالا میزد، یعنی اصلا خیلی کار جدی شده بود. از مثلا مبارکتون که دیگه حالا اینا که دیگه خب خیلی البته مستعجله، ولی به هر حال بعضی از افرادی که یه مقدارم وجیه‌تر صحبت میکنن، اما انسان میبیند که برداشت هاشون ظهور عرفی نداره. از نظرتون که و اونی که ما در فقه کاربرد داره برای اون ظهور عرفی هستش، مخصوصا اگر ظهور عرفی بیان و واضح باشه که این خیلی برای ما مفیده و ارزشمنده و کاربرد داره. و این ظهور عرفی هست که تحت از نظرتون که اصالت الظهور و حجیت الظهور قرار میگیره و ما میتونیم ازش در فقه و فقاهت استفاده کنیم. اگر هم تعبیری باشد از اهل بیت یا قرآن کریم که در معنای خاصی استعمال بشه، این رو باید ببینیم که به چه نحوی باید تخریج فنی بشه، یعنی یا مثلا بگیم به نحو حقیقت شرعیه باشه، از نظرتون که مثلا بگیم به نحو حقیقت شرعیه دارن به کار میبرن، یا بگیم از قبیل تفسیر باشه، از قبیل تعویل باشه و بیانات دیگری از این قبیل که دیگه نمیخوایم بیش از این اطاله کلام بکنیم. به هر حال این جنبه برای ما خیلی مهم هست که ما گرفتار این برداشت‌های غیر عرفی یا برداشت‌های غیر صحیح از نصوص دینی نشیم. خب این جنبه احترازی بود، جنبه سلبی و احترازی بود که ما گرفتار اون برداشت ها نشیم. اما از این طرف در جنبه ایجابی هم، خب اگر ما دقت بکنیم، توجه بکنیم، انس بگیریم با لحن احادیث و ادبیات روایات و قرآن کریم، طبیعتا این میتواند نکات بسیار ارزشمند فراوانی رو در اختیار ما قرار بده و حتی نکات تازه‌ای که شاید قبلا هم بهش توجه نشده از آیات و روایات استفاده بشه. از نظر مبارکتون که در هر صورت فقیه دنبال این نیست که حالا حرف جدید بزند یا حرف جذاب بزند، میخواد ببیند که این عبارت در فضایی که صادر شده و به وسیله منخوط و به مورد چه برداشتی بوده، چه برداشتی از این میشده، مثلا در همین بحثای فقهی که مطرح هست. بارها اینو گفتیم در ابحاث معارفی، اون هم در اون چارچوب خاص خودشون، ممکنه برخی از برداشت ها مشکلی نداشته باشه، اما در بحث های فقهی اینطور نیست. مخاطب ابحاث فقهی عموم مردم بودن، معمولا اینطور هست که اینا مطالب رو دریافت میکردن برای اینکه برن طبق این عمل بکنن. اینجا بنا نبود است که امام پیچیده سخن بگه، عامه سخن بگه، طرف اصلا نفهمه امام چی میگه. نه، شخص آمده مسئله از امام میپرسه، شک بین دو و سه من تکلیفم چیه، بعد امام با یه عباراتی بگه که اون نمیفهمه، خب این که نقض غرضه. اصلا خواهد میگه که نه، معمولا برای احکام بوده و میخواستن افراد عمل بکنن، لذا اصلا خواهد میگه که اهل بیت هم عرفی سخن میگفتن به گونه ای که اونها بفهمن و بتونن عمل بکنن. حالا اگر ما حتی برداشت اشتباهی شده باشه، ما اینا رو که عرض میکنم اینا همه احتمال پردازی نیستا، اینا همه شاهد داره، مورد داره در روایات ما، در روایات ما همه این مطالب شاهد داره که اگر شخصی برداشت اشتباهی کرده یا جماعتی برداشت اشتباهی کردن از یک روایت، حالا روایت از حدیث از ائمه قبلی بوده، از معصومین قبلی بوده، یا از خود همین معصومی که الان در حال حاضر در بین مردم حضور داشته، اگر اینطور بوده ائمه آمدن و احیانا اصلاح کردند، اصلاح کردند، یا حالا ابتداعا یا در مقام جواب، روایتش متعدده که شخص آمده سوال کرده از امام علیه السلام که حدیثی از پدر شما، مثلا به امام صادق عرض کرده آقا حدیثی از پدر شما هست به این بیان، به این مضمون، و مردم اینطور برداشت میکنن درسته، امام فرمود نه خیر درسته. حالا بعضی از روایات هم که خیلی تعابیر تندی هم دارد، مثلا امام مثلا یه چیزی هم گفتن به اون مردمی که برداشت غلط داشتن یا به خود همین شخصی که برداشت غلط داشته، یک چیزی هم یک بله بالاخره نهیبی هم زدن بهش، یعنی چه مثلا اینکه همچی برداشت. به هر تقدیر مراد این استش که اصلاح کردن. امام علیه السلام، معصوم علیه السلام در این زمینه در دو جهت موظف و مسئول و مکلف هستش. یکی جهت مکلف بودنشه و جهت دیگر مکلف بودن. در جهت مکلف بودن، اینکه مثل هر مکلفی به هر حال امر معروف بکند، نهی از منکر بکند، یا بگیم در اینجا ارشاد جاهل باشد، تنبیه غافل باشد، چیزهای از این قبیل باشه که خب این لازم است که انجام بشه. در جهت مکلف بودن هم یعنی اون شارعه به هر حال میخواد دین به مردم برسه و اگر ببیند دین به غلط به مردم رسیده است، اینجا موظف است که بیاد دخالت بکنه و شریعت رو درست به مردم برسونه و اعوجاجات رو برطرف بکنه، و اگر این کارو نکنه احیانا این سکوتش سبب انحراف مردم میشه و نقض قرض لازم میاد. پس به هر تقدیر این طوره، ما در مورد روایات و آیات و اون چیزی که لااقل به احکام مربوطه وضعیتمون این طور هست، فلذا ما نمیتونیم سراغ برداشت‌های ذوقی و غیر عرفی بریم. عرض کردم برداشت‌های ذوقی و غیر عرفی رو هیچ جا نمیتونیم انجام بدیم الا اینکه در بحث‌های معارفی و به خصوص مطالب عرفانی، مثلا نکات عرفانی، اونجا ممکن است یک کلمه آمده، خب ما این رو یه برداشتی داریم، شخص دیگری یک برداشت دیگری دارد، از اون خاطرون که خب ما به عنوان عرفی چیزی میفهمیم، او مثلا فرضاً از اهل معناست، یک معنای دیگری رو برداشت میکنه. اینم باز تا یه حدودی، نه اینکه از حد خارج بشه. حالا نمیخوایم از شخصیت ها نام ببریم، ولی برخی از شخصیت های معروف و بزرگی که جز شخصیت های عرفانی معروف هستن، اینا احیانا تفاسیر عجیب و غریبی از برخی از تعابیر قرآن به کار بردن، ارائه کردن. مثلا تعبیر خطوات و شیطان رو شما ببینید بعضی از اینها چطور معنا کردن، یا مثلا نار جهنم رو، آتش جهنم رو آمدن چطور معنا کردن، گفتن این آتش جهنم یعنی آتش عشق خدا، حرف کتاباش بود هست آتش عشق خدا، و اینم که میگن طرف خالدین فیها، اینا خالد هستن در آتش جهنم، یعنی اینها تا ابد در عشق الهی میسوزن و خالدن در عشق الهی، غرق عشق الهی هستن. لذا در قرآن کریم هر کسی که انسان بد و کافر و منحرفی معرفی شده است که این جهنم میره و بلکه در جهنم خالد در آتش هست، این دیگه اوج عرفان، اوج عشق، اوج دیگه این هست که از دمدین نمیشه حرف زد، اصلا اینقدر این مقامش بالا هست. اینا تو کتاب هاشون هست، بنده سابقا شنیده بودم باور نمی کردم، ولی بعد دیدم دم نه واقعا هست، گفتن دیگه، اشاره کردن به این مطالب، ولی زادی که انسان نمیتوند که نمیتوند چی بگد و این اعتراض نیست، واقعا نمیتوند چی بگد، یعنی بنده چون انسان متوقف دیگه. حالا چه اصلا دیگه، به هر حال ما اونی که داریم این است که میتونیم اعتماد بکنیم به ظهور و عرفی، میتونیم اعتماد کنیم، این تحت حجت ظهور هم قرار میگیرد، اما این برداشت ها اینا رو ما نمیتونیم که توجیهی بکنیم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حکیم اسد محسن حکیم در باب وحدت وجود این مطلب رو ایشون داره، ایشون میفرماید که وحدت وجود اونطور که ما میفهمیم که خب چیز بدیه، چیز خوبی نیست، مثلا وحدت شخصی اگر مطرح باشه این حرفای بدی هست، اما این بعد از این آقایانی که توی نجف هستن که از این حرفا میزنن، ما خود این اشخاصو میشناسیم، اینا آدمای متدینین، آدمای خوبین، آدمای مرجع و باسواد هم هستن، فقه خواندن، فقیه هم فلانن، لذا حمله بر صحت میکنیم، میگیم ما نمیفهمیم اینا چی میگن، حتما یه منظوری دارن که ما نمیفهمیم، اینطور حمله بر صحت میکنیم و به نوعی مطلب حل میشه. به هر حال حالا این رو فقط داخل پرانتز عرض کردم، استطرادن بود و بین القوسین، وگرنه رفتی بحث ما نداره، فعلا ما کاری به این حرفا نداریم، اهل فن باید نظر بدن و اونجا اظهار نظر کنن. برگردیم به بحث خودمون، ما بگیم که از منظر مبارکتون لا شک فی انه هناک بعض الالفاظ والعبائر الوارده في الادله السمعيه التي تدل على البعث والطلاق او الزجر والمنع، که این الفاظ معمولا در علم اصول مورد بحث واقع نمیشه، لکن ما میخواهیم برخی از اینها که اهم هست و مهمتر هست رو مورد اشاره قرار بدیم و از محضرتون که ببینیم که آیا از اینها مثلا طلب وجوبی استفاده میشه یا طلب استحبابی استفاده میشه یا اساسا طلب استفاده نمیشه، جواز استفاده میشه، یا از اون طرف منع الزامی برداشت میشود، یا بفرمایید که منع تنزیهی، نهی تحریمی هست یا نهی تنزیهی هست، مطالب از این قبیل که انشالله بعضی از اینها اشاره خواهیم کرد. خیلی خوب، اولین موردی که میخوایم عرض بکنیم تصریح به ماده‌ای هست که این ماده به معنای امر و نهیه، یه ماده‌ای رو به کار بردن، مثل همین کلمه طلب، ماده طلب، خب این خود این به کار رفته، یا منع مثلا فرض کنید به کار رفته، پس التصریح به ماده به معنی الامر او النهی مثلا، او به معنی طلب او المنع مثلا، فرض بفرمایید که این طور هست. خب ما سابقا در مورد ماده امر عرض کردیم، مثلا امر رسول الله صلی الله علیه و آله، یا آمر و که به کذا مثلا، عرض مثلتون که یا تعابیر از این قبیل، اونجا گفتیم بر طلب وجوبی دلالت داره. نهی هم عرض کردیم که خود ماده نهی هم بر حرمت دلالت دارد، مثلا حالا به این بیان. خب حالا اگر آمد و یه سری تعابیر دیگری به کار رفت، یه سری مواد دیگری به کار رفت که دقیقاً به همین معنای ماده امر بود یا ونه ماده نهی بود، طبیعتاً از اونها هم با همین طلب وجوبی و منع الزامی رو برداشت میکنیم، این واضح هستش. حالا دیگه تعابیرش دیگه فراوان هست، به اون قاعده اینطور بگیم، پس بگیم هر ماده‌ای که به این معنا بود و به کار رفته بود در آیات و روایات، دقیقا اگر به این معنا بودش، ما بدون تفاوت از منظر مبارکتون که ازش اون وجوب و حرمت رو استفاده میکنیم، منظر مبارکتون که، یا تعابیر دیگه‌ای که مثلا احیانا به کار رفته باشد که عرض کنم که مثلا مثل ادفع و که یا احرک و که یا تعابیر از این قبیل اگر در روایت به کار رفته باشد، ما به همین ترتیب بتونیم ازش استفاده بکنیم، یا تعبیر زجره، منعه که اینا باز به همین معنای نهی باشد، اینها رو بتوانیم ازشون استفاده بکنیم، طلب الزامی رو یا منع الزامی رو عیناً به همون معنا ما استفاده بکنیم، مثلا اینکه بگیم رسول الله منع کرد از کاری، مثل اینکه بگیم نها عنه، نهی کرد از آن، فرقی نمی کنه، از این جهت هر دو به معنای حرمت است. ماده دیگری که وجود دارد خود ماده حرمه، ماده ها و را و میم هست، و همچنین ماده حل، ها و لام و لام، این دوتا ماده هستش. خب بدون شک تصریح به ماده مثلا حرمه یا حرمت یا تعابیر از این قبیل در مقام تشریع و تقنین دلالت بر حرمت دارد، مثل شیا، مثل تعبیر حرمه، مثل حرم الله مثلا، یا حرمنا، یا یحرمو، یا حرمت، یا محرمون و تعابیر از این قبیل، که این ماده در قرآن کریم در قبال حلیت متعدد به کار رفته، در روایات هم که فراوان هست. به طور مثال در قرآن کریم داریم حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اهل لغیر الله به، حرمت علیکم، یا داریم و علی الذین هادو حرمنا کل ذی ظفر و من البقر و الغنم، یا داریم حرمت علیکم امهاتکم، یا النفس التي حرم الله، یا تعابیر از این قبیل. البته حواستون باشد که این مطلب در موارد تشریعی و تقنینی به نحو تکلیفی صدق میکنه، یعنی اگر تشریع و تقنین تکلیفی باشد ما اینجا برداشت میکنیم، مثلا حرمت رو برداشت میکنیم. لکن در برخی از موارد در قرآن کریم یا روایات همین کلمه به کار رفته، اما به لحاظ تکوینی مراد هست، یعنی محرومیت تکوینی مطرح شده. اینکه حرام شد بر اینها چنین چیزی یعنی محروم شدن از این مطلب، از حلاوت عبادت اینا محروم هستن. کسی که چنین گناهی انجام میده، کسی که دچار چنین انحرافاتی هست، این محروم از حلاوت عبادته. خب شما ببینید که بعضی افراد من دیدم مثلا میگه آه برو نماز تو بخون راحت شی دیگه، برو نماز تو بخون راحت شی، یعنی چی؟ این نماز یه باریه، یه فشاریه، سختیه، برو بخونش که خلاص شی دیگه، دستش راحت شی. دقت کنید، انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. حالا از اون طرف مثلا فرض بفرمایید که مثل پیامبر خدا میگه ارحنا یا بلال، میگه نه از آن بگو ما وارد نماز بشیم که وارد راحتی بشیم، وارد استراحت بشیم. اینا خب تفاوت میکنه دیگه. خب اینکه حلاوت عبادت بر اینها حرام شده، اینا محروم شدن، یا چیزهایی از این قبیل که مطرح هست، خب طبیعتا ما به اون امور کاری نداریم و از محل بحث ما خارج شد. از محضر مبارکتون که پس ماده حرمت در قرآن کریم در قبال حلیت به کار رفته، در روایات هم که فراوان آمده. گاهی هم در قرآن کریم یک فعل یا یک اسم از ماده حل، حلیت، در قالب نفی استعمال شده. مثلا فرض کنید که یا ایها الذین آمنوا لا یحل لكم ان ترثوا النساء، یا ایها الذین آمنوا لا یحل، ماده نفیه ها، در قالب نفیه، لا هن حل لهم ولا هم یحلون لهن. باز اینجا به همین ترتیب ما میگیم این موارد هم دال بر حرمت هستن. پس اگر ماده حل در مقام نفی به کار رفته بود، این نفی حلیت شده بود، این هم دال بر حرمت هست. خب حالا هم ها و را و میم که حرومه مثلا باشد، هم ها و لام و لام در قرآن کریم اینها به کار رفتن، متعددن به کار رفتن. و عرض کردم که اونجایی که حالا نهی ازش استفاده بشه و من استفاده بشه، عمدتاً همین دو موردی بود که مورد اشاره قرار دادیم. خیلی خوب دیگه، حالا جلسه اول این بحث هست و همین مقدار بسنده می کنیم. انشاءالله ادامه موارد و ابحاث باشد در جلسات آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.